أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محسدی روز ما رسید تا اینجا که در صورت جهل به دلالیت در وضوع که انسان جاهل باشد به اینکه این وضوع مضر هست لازرت دیگه شامل نمیشه. ولی اینجا یک بحث مفصلی را محقق خوبی مطرح کردن از می شود خدمت شما که این کش لازرر شامل نباشه برای اثبات صحت وضو کافی نیست. چرا؟ برای این که اثبات صحت وضو نیاز دارد به این که مأمورم به باشد این وضوع. لازرت شامل نشد و این هم باقیست، اما این کافی نیست به جهت این که از جهت دیگه مشکل داریم و اون عبارت است از حرمت ادرار به نفس. مسئله حرمت ادرار به نفس را چکار بکنیم؟ چون وقتی ادرار به نفس حرام شد این عمل مبغوض میشه. این وضوع وقتی که مبغوض شد دیگه حرامه و قهرن امرم نداره و لازمش اینه که باطل باشه ولو فی صورت الجهل. و حالا بحث مثل اینه که بین جهل و علمش فرقی نیست. از اینجا وارد بشویم در یک بحث دیگری و اون صورت علمه. صورت علم رو بگیم تا باید بیاییم به صورت سراغ صورت جهر. در صورت علم یعنی اگر کسی وضوع میگیرد میداند که این وضوع ضرری است و مضره، آیا این وضوع صحیحه یا باطله. خب میفرماید که اصحاب یعنی کسانی که مرحوم سید در عروه و کسانی که عروه را حاشیه دادن تفصیل دادن بین حرج و ضرر. گفتن اگر که علم دارد میداند که حرجی است و وضو را بگیره وضو صحیح، اما اگر علم دارد به این که ضرری است یعنی ضرری مثلا مریض میشه تب میکنه، اینجا دیگه گفتن باطل فتوای مطلق دادن. قول دیگه قول محقق نهایی نیست که در هر دو صورت قائل شده به بطلان، چه وضوع ضرری باشد و چه حرجی. سر این که فرموده ما اینجا نمیتونیم یا واجد الماء حالا هم صورت حرجیش هم صورت ضررش که باطل خب معلوم، صورت حرج را هم که باطل دانسته گفته برای این که مکلف یا واجد الماء یا فاقد الماء. اگر واجد الماء باشه خب واجب بهش وضوع بگیره دیگه، تیمم هم صحیح نیست و جایز نیست. و حالا که خب ما این آقا میدانه که حرجیه، یعنی یقین داریم که اینطور نیست، به خاطر اینکه وضوع حرجیه براش پس بنابراین وضوع واجب نیست به خاطر حرج. وقتی که وضوع واجب نشد سوال میکنیم آیا واجد الماء بود یا فاقد الماء، مکلف ایده حال خارج نیست. اگر واجد الماء وضوع برش واجبه ولو اینکه حرجی باشه، و حالا اینکه خب ما میدونیم اینطور نیست خلاف اجماع. وقتی که وضوع حرجی بود حتا دیگه نمیشه که واجبه. خب پس اگر واجد الماء حسابش نکنیم فاقد الماء حسابش بکنیم خب وظیفه‌اش تیممه فاقد الماء، و اگر وضو بگیره وضوش باطله. پس این آدمی که وضوع براش حرج داره، اصحاب فتوا دادن که اگر چنان که حرج را تحمل کرد و وضوع را گره وضوع صحیح هم حق تناهینی می فرمان نمیشه. برای اینکه اگر واجب ما حسابش کرده باشی و علا کل تقدیر واجب برش که وضوع بگیره و شما هم چه فتوایی نمیدید به خاطر لاحرج، و اگر فاقد ما حسابش میکنی وظیفهش علا کل تقدیر تیمون، و اگر وضوع گرفتی وضوعش باطل، ولی که تحمل حرج کرده خب بی خود تحمل کرده، فاقد ما بوده و وظیفهش تیمون بوده وضوعش باطله. این استدلال محقق نایی که البته محقق خوبی جواب میده که بله حالا این در شق سالس هست، یه جایی هست که ممکنه کسی واجد الماء باشه در نظر شد، اما تخفیفا و تسهیلا علیه گفته شده که لازم نیست وضوع بگیره که به صورت حرجه رضا مونیم که واجد الماء حسابش میکنیم، اما خب جای تخفیف که بالاخره اشکالی نداره، تخفیف و تسهیل عرض شود. اینجا کسی که وضوع براش حرجیست جز واجد الماء، اما واجد الماء هم وضوع براش واجبه، اما چی؟ تخفیفن و تسهیلن گفته شده که شما میتوانید وضوع نگیرید و تیمم های تیمم گرفتید صحیح، اما اگر که حرج را تحمل کردی و وضوع گرفتی باطل نه، اونم باطل نیست. اینطور محقق خویی به محقق نعنی جواب میده. حالا چون ما میخوام همه بحث از اول تا آخر شقوق مختلف میداره تجربه همه شو بیان، اما اون کسانی که تفصیل دادن بین الحرج و الضرر گفتن که نه، در صورتی که ارشد حرجی باشه وضوش صحیحه، به این بیانی که گفتیم. چرا؟ چون احراج نفس حرام نیست، یعنی آدم خودش را در مشقت بیاندازه عمل حرامی انجام نداد، و اینما این که خداوند یه تخفیفی براش داده بود از این تخفیف استفاده نکرد و خودش را در حرج و مشقت انداخت و وضوع را گرفت، فتوا دادن به این که وضوعش صحیح هست. اما اگر که میدانه ضرر داره که اگر وضوع بگیرد مریض میشود و اعتنا نکرد و وضوع گرفت و مریض هم شد، حالا یه وضوع چی صحیح یا باطل؟ این یه باطله. چرا؟ مشهور اینطور گفتن گفتن فرق بین ضرر، اضرار به نفس و احراج. اضرار به نفس عمل حرامیه، مبغوضه، مبغوض که بود دیگه نمیتونه مقرب باشه و به عنوان عبادت صحیح باشه، چون عبادت باید مقرب باشه، و حالا اینکه این عمل حرام و مفقود مولاست، پس بنابراین وضوعش باطله. محقق خویی می فرماید در هر دو صورت صحیحه، یعنی الان قول ثالثی ها در هر دو صورت، یعنی چه صورت حرج و چه صورت ضرر صحیح. چطور صحیحه؟ ایشون از جهت اینکه می فرماید اضرار به نفس حرام نیست، در این حد که آدم سرما کاری بکنه، سرما بخوره و یه حالا یه کمی تا یه درجه دو درجه تب بکنه، مگر اینکه تب محرقه بگیره که بخواد به اجداد تارین واصل بشه، نه این تا اونجا نمیکشه. اما اگر در حدی است که یه مقداری سینه دردی و سرفه و هر شود گرم میشه بدنش و تب میکنه و اینها، اما حرام نیست. این نظر محقق خلاف مشهوره. اون وقت ایشون در همین مصباح الاصول به چهار صفحه اختصاص داده به این عنوان از صفحه 636 که می فرمد و اما الکلام من حیث الصغرا، یعنی که ببینیم آیا اضرار به نفس حرام هست یا نه. فهو انا قد ذکرنا فی الشیخ و ذکر شیخ الانصاری و خلاصه تامیه سر بحث، فإن اقصى ما يمكن ان يستدل به لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلم فيها منها الروايات الدالة على نفي الضرر والضرار، ومنها ما رواه الكليني في الكافي ارشد بخدمة باصات شما، ومن الروايات التي يمكنها من تو 4-5 صفحه مفصل راجع به این موضوع بحث کرده و بالاخره فرموده که بعد اظهار به نفس ادله اینها مثلا دلالتشون بر حرمت تام و تمام نیست، فلا نقول به حرمت مدر، این که برسه به حد قطع عضو یا ذهاب قوهی از آدم کاری به خودش بکنه که یکی قوه باسرش یا قوه سامعش یا قوه لامسش از بین بره، یا اینکه یکی از اعضای بدنش فلج بشه یا قطع بشه یا موجب قتل نفس بشه. ارتباط برمونده خب اینا که مسلم دلیل داریم بر حرمت، اما پایین تر از اینها پس اینکه انسان کاری بکنه به خودش که مقدار سرما بخوره این دلیلی بر حرمتش نداریم. فلا ازا محقق قوی قائل میشد به اینکه لا فرقه بین الوضوء الضرری و الوضوء الحرجی فی الحکم بالصحه، هر دو محکومن به صحت مع العلم، این حتی علم داره به اینکه این ضرر داره، ضرر داره یا حرج داره داره. محقق خویی محقق ناینی فرموده لا فرق بین ما فی الحکم بالبطلان، در همون دلیلی که بیان کردیم ما تقسیم کرده این مکلف آیا فاقد المال یا واجد المال، ما نمیشه واجد المال حسابش بکنیم و در هر دو صورت باید وضوع رو بگیره، حالی شما اجماع دارید که نباید، لازم نیست، واجب نیست برش بگیره، پس معلومه واجد الماء حسابش نمی کنه. اگر فاقد الماء شد خب از فش تیمم وضوع براش باطله. این استدلال محقق ناینیه که جواب دادیم واجد الماء میتونیم حسابش بکنیم، اما بگیم تخفیفا علی و تسهیلا علی التفات فرمودید تیمم براش جایز شده. اینطور خلاص میگوییم که ناینی به یک کفیتی ردش بکنیم و رد بشیم و نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که مثلا ناینی فرموده در هر دو صورت باطل، آقای خویی فرموده در هر دو صورت صحیح، مشهور چه گفتن؟ تفصیل دادن بین حرج و ضرر، صحیح و ضرری لا یصح. این همه که گفتیم مال چه صورتی بود؟ مال صورت علم بود. و اما در صورت جهل میفرماید در صورت جهل عرض شود به خدمت شما حاصل مطلبی که شما اضرار به نفس را یا حرام میدانید یا نمیدانید. اگر اضرار به نفس را حرام نمیدانید خودی باید بگید چه صورت جهل چه صورت علم، در همه صور صحیح. و اگر اضرار به نفس را حرام میدانید خب وقت میشه از مصادیق اجتماع باب هم بنه، مصادیق اجتماع هم بنه میشه درست فرمونید، برای اینکه این عمل به اعتبار اینکه وضوع واجبه و به اعتبار اینکه اضرار به نفس حرامه، مثل چه مثل وضوع قصبی میشه، از باب قصبیتش حرام از باب وضوع بودنش واجب. خیلی خوب، خبیه ما نحنفی هم همینطوره، وقتی که باب اجتماع اهم و نعی شد وقت باید ببینیم شما از قائلین به جواز اجتماعی یا از قائلین به امتناع. اگر خب قائل به جواز باشید اشکالی ندار، در صورت جهل چون که حکم حرمت دیگه منجز نیست، نجعل به ضرره جهله به ضرر باعث میشه که دیگه حرمتت منجز نباشه. وقتی تزاحم شد تزاحم دیگه چون که مندوحه نداره، چون مندوحه نداره اجتماع منه هر وقت مندوحه نبود تزاحمه، تزاحم اون وقت یه لنگش که حرمته خب فرض منجز نیست به خاطر جهل، اون لنگه یه دوم که وجوبه دیگه کار خودش رو میکنه بدون مزاحم، یعنی چه؟ یعنی دیگه وضو صحیح میشه. این اگر قائل باشید به جواز اجتماع و نه، اما اگر قائل بودید به امتناع اجتماع و نه که ما اول مشهور بینکم، تو مشهور بین علما امتناعه، وقتی که امتناعی بودید اون وقت در صورت جهل باید فتوا به چه بدید؟ فتوا به صحت یا به بطلان؟ یه باید فتوا به بطلان بدید. چرا؟ برای اینکه در صورت امتناع از مصادیق باب تزاحم نیست، از مصادیق باب تعارضه. و تا زمانی که این عمل مبغوضیت داره از تحت اطلاق امر خارج میشه. جهل کارش چیه؟ کارش این که فقط تنجز را از بین میبره. تنجز یعنی استحقاق عقاب. یه استحقاق عقاب نداری حرمت، اما فعلیت خدا داره. یعنی چون که فعلیت با جهل منافات نداره. حکم حرمت در صورتی که به مثل انسان جهل داره بذارن، حالا به خاطر جهل بذارن، جهل به غصب، این حرمت منجزه نیست. اما فعلیتشه، فعلیت داره یا نداره؟ بله فعلیت داره، تو اصالت و براه هم منافات با فعلیت تکلیف نداره. تکلیف فعلیه منطقه منجز نیست. بله می فرماید که اگر خواهد شدید به امتناع اجتماع اولا، اینجا چون حرمت حرمت فعلیه است به خاطر جهله، نه فرق داره با نسیان. اگر نسیان بود فعلیتش از بین می رفت و دیگه وضو صحیح می شود. اما حیث این که اینجا مجهول است نه منسیه، با جهل فعلیت از بین، فعلیت حرمت از بین نمیره، فقط تنجزش از بین میره. وقتی که فعلیت داره پس یعنی عملی که واقعا مبغوض مولاست، منتها مبغوض یک استحقاق عقاب نداره باشه، اما بالاخره مبغوضه. وقتی که مبغوض شد تقرب با عمل مبغوض آیا ممکنه؟ قطعا نه. المبغوض لا یکون مقربا الی المولا فإذا لم يكن مقربا فلا تكون عبادتا صحيحا. بنابراین نمیتونه عبادت صحیحی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه جهل فعلیت حرمت را ساقط نکرد. جهل فقط تنجزش از بین بود. به تنجزش از بین بره کفایت نمیکنه. مبغوضیتش فعلیست. مبغوضیتش فعلیست. حالا اون موقع که انجام میداد اون جاهل بود و خود نمیدونه، اما بعد که فهمید چه؟ بعد فهمیدی وضوعی که گرفته بود مبغوض مولا بود، اینی که انجام داد درست استحقاق عقاب نداشت به خاطر اصالت البراءه، اما مبغوض بود. پس چی؟ تقرب کرد به یک عمل مبغوض. المبعد لا یکون مقربا فلا تكون عبادتا صحیحه. میشه
در حد حکم تکلیفی باشه؟
نه نه نمیشه، نمیشه یکم تمام واضح هر شبت به خدمت فس به ناهن علا ذالک محقق خوی فلحاظا اینجاست که تفصیل باید بدیم بین نسیان و جهل. چقدر نسیان باشه؟ نسیان مسقط فعلیته، متوجه شدید؟ معروفه مسقط فعلیت که هست. بنابراین در صورت نسیان کسی ناسی نظر ناسی غصبیت بود و موضوعی دیگه موضوع شعیه هست، البته تفصیلی هم دادن الا نسیان و محاسد. نسیان خود غاسب، چون که غاسب یو خدا به حشد الاحوال فلازا نسیان خودش عذر حساب نمیشه. اما اگر غاسب غصبش کسی که غصبش کرده و یه آدم هم فراموش کرد که حالا کسی غصب کرده، بالاخره حضور گرفت توجه فرمودید به از بابت نسیان مبغوضیت و حرمت از فعلیت میفته. وقتی که افتاد خب یه عمل دیگه مانعی از صحتش نیست، صحیح هست. و آزامه خلاف الجهل می فرماید در صورت جهل تنها چی که ما داریم اصالت البراءه، و الا جهل منافاتی با فعلیت حرمت و مبغوضیت نداره. وقتی که نداره پس عمل باطله. این تو محقق ناخویی تفصیل داده و قائل شده به این که اگر شما قائل به امتناع اجتماع منعی هستید در صورت جهل، چالا چه جهل به غصبیت، چه جهل به ضرر، یه وضوعی گرفتید نمیدونستید ضرر داره، بعد که گرفتید مریض شدید فهمیدید ضرر داشته، وضوع باطله. طبق این استدلال وضوع باطله. چرا؟ چون که جهل منافاتی با فعلیت حرمت نه. خب اینطور فرموده و فرموده تعجب میکنیم که چطور از میشن اصحاب با اینکه مشهور بینشون قائلین قائل به امتناع هست و قائل به امتناع، نتیجهش این مطلبی سی فرمولیست که گفتیم، ولی
نهی غالبه
برامونه. بله بله نه نه خب نگو نه این عقل رو بذاری نه کسی قائل نیست مثلا نه 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 کی قائل نه یه حرفی زدن اما کسی پاش نمیست نه اما جانب نه این رو مقدم بکن توجه فرمونه فهم بنار علا داره نتیجه اینه توزع بالماء القصبی و هو لا یدری توزع وضوع ضرری و هو لا یدری ببرر خب این تا اینجا این که فرموده محقق خوبی اینجا دیگه تمام کرده پس بنابراین اگر کسی قائل به جواز هست و اینجا رو از مصادیق تزاحم میدانه بوده اشکال نداره وضوع صحیحه اما اگر قائل به امتناع اجتماع منعیه در صورت ضرر باید قائل به بطلان باشه یعنی تو خواسته محقق خویی سر مش بگیره یعنی ایرادی بگیر به بشور که چرا در صورت جهل قائل شدن به صحه بعد این فرماید بله در مفتاح الکرامه مرحوم حافظ جواد عاملی در اونجا ادعای اجماع کرده به صحت وضوعی ضرری با جهل به ضرریت بعد میفرماید که خب این اجماع یک اجماع منقولیه توجه فرمودید عبارت رو در بیاریم بله اجماع بر صحت اجماع بر صحت رو بله حالا یه عبارت کجا بود که گمش کردیم حالا هرچه هم نگاه میکنیم اجماع رو نمیدیم بله پیدا شد میفرماید ولی اجماع المدعا فی مفتاح که صفحه 634 ولی اجماع المدعا فی مفتاح الکرام على صحت الوضوء مع الجهل بالغصبیه مما لا مجال للاعتماد علیه فإنه اجماع منقول معلوم المدرک پس تا اینجا محقق خویی رفت آخر خط ایرادی گرفت بر مشهور تو مشهور امتناعی هستن و مقتضای امتناعی بودن که در صورت جهل حکم به بطلان وضوء بکنن و حالا که حکم به صحت کردن خواهی تا اینجا حالا ما خواستیم یه توجیه مختصری بکنیم راجع به این فرمایش مشهور فرمایش مشهور که ما هو صریح کلام المحقق الناینی اینا که بحث مطرح کردن از اول که وارد بحث شدن اینه که جهلی را که محل بحث قرار دادن جهل مرکبه فرق بین الجهل المرکب و جهل بسیط جهل بسیط به معنای شک پس آدم شک میکنه که وضوع ضرری هست یا نه وقتی شک کرد اصالت البرایه جاری میکنه این اصالت البرایه سرنوشتش همین مطلبیست که آقای خویی فرموده اما اگر جهل ما جهل مرکب باشه که محل کلام ناینین از اول که وارد بحث شدن تصریح کردن ایکن با که مطرح کردن جاهل باشه گفتن جاهلی که اعتقاد به خلاف داره و اعتقاد به خلاف داره یعنی که یعنی قطع دارد که این وضوعی او ضرری نیست مثلا جاهل به قصبیت دو معنی داره جاهل مردد و جاهلی که قطع به خلاف داره کدوم محل بحثه خواه اینا از این تازم فرق میکنن این جهلی که این سرنوشتش هست که محقق حقوقی فرمود او جهل بسید جهل بسید به معنی شک و تردید که مجرای اساس رو برد آدم شک داره که این موضوع ضرر داره شک داره که مثلا این خمره یا خله شک داره که این زمین غصبیه یا مباح همین رو مجرای اساس رو برد آیا این اساس رو برای فعلیت حکم من میداری یا فقط تنجس شد؟ فقط تنجس اما این مربوط به چیه؟ این مربوط به جهل مسیطه اما در جهل مرکب که انسان قطع به خلاف داره اون ملحق به نسیانه قاطع به خلاف امکان تکلیف فعلی نداره کسی که قطع دارد به عدم الغصبیه حالش حال ناسی یعنی امکان فعلیت تکلیف برای وجود نداره فرق داره با جاهل متردد یا اهل مترددی که شک داره امکان خطاب داره، امکان خطاب با وجوب احتیاط، چون در حال تردید آدم احتیاط کنه امکان داره یا نداره، امکان داره دید. اما آدمی که قاطع به خلافه چی؟ امکان نداره دیگه، خودش مخاطب نمیبینه، تردیدی هم نداره، قطع داره به این که این قشبی نیست، قطع داره به این که این ضرری نداره، قطع داره به این که این خمر نیست، خله دیگه چه حکم فعلی میتونه داشته باشه؟ بنابراین ای بسا آقایانی که فرمودن وضو صحیح است محل جهل، مرادشون چه جهلی بوده؟ اینطور ما میتوانیم جمع کنیم بین کلمات که مراد جهل مرکب بوده. جهل مرکب یعنی قاطع به خلاف، هیچ احتمالی نمیده، این ملحق به ناسی و غافله و خود دربارش فعلیت نداره. مبغوضیتی هم اگر هست اون مبغوضیت فعلی، مبغوضیت فعلیه دیگه نداره با قطع به خلاف. و آدم به خلاف جاهل بسیط به جهل متردد که شک داره، احتمال میده که بالا این راست میباره، احتمال میده الان هم میخواد اتقام بکنه، به اتقام چی؟ به اتقام اصالت و براه. این ماله این فقط تنجدش ساقته، اما فعلیتش نه ساقت نیست.
اجماع توی
مرکبه
است، اجماعی که
مدعا
شده
اجماع آقای آسف جواد عامل نکرده از خودما
معلوم نیست،
نه دیگه اونا خب ایتون تو بحر علم و اصول نمی رفتن. توجه فرمودید، فتحصل من ما ذکرنا این که کسی که وضوع می گیرد اگر علم داره به وضوع ضرری، اگر علم دارد به ضرری بودنش، عرشت خدمت شما اقوا این است که این وضو باطله. چرا؟ لحرمت الاضرار به نفس، خلافا لسیدنا الاستاذ القوی که بحث مفصل کرده دیگه، ما الان وقت نداریم، ما 5-6 صفحه راجع به این بحث کرده، روایات را آورده فلان کرده و عمل هم رد کرده و آخرش گفته که اضرار به نفس در حد خفیفش حرام نیست. خب و حالان که خلاف مشهوره و فاقل المشهور ادعای ما هم شده مسلمه که ادرار به نمونتا یه ادراری داریم اینقدر خفیف و مثل قضیه سیگار کشیده. حالا شما ممکنه یه مرتبه این بده حتی چایی خورده، حالا چایی اگر پر رنگ باشه ضرر نداره، سیگار چی؟ هم داره دیگه، سینه زدم چه؟ مخصوصا اگر خونی بشه هم داره. پس آدم دست به هر کار، نوشابه که یقینه هنو چیز سبسود و چه بودش اینا کراک های پس بود یه کراک هایی هر میشه از زنده میجی و یقینه هم و قطعا درد داره، هر چه هم میگی بیر بچه هایی که اعتنا نمی کنه، حتی گفتن خوف سکته هم درش هست مثلا تا. خب حالا اینا چه؟ آیا این حلال یا حرومه؟ اگر بنا باشد گر حکم شود که مزد گیرد در شهر هر شهر گیرد، از چیز بیزاره هم ممکنه پیدا نشد، حتی سرخ کردنی هم میگن هر ضرر تو روغن که چیزی بندازن سرخ بکنن مثلا روغن نبازی یقینا دارد. اما این مقدار اضرار به نفس که ما قال سیدنا الاستاذ لم یقم دلیل على حرمته، اما اگر آدم میدونه وضوع میگیره راسی راسی تب میکنه، سرها میکنه، تب میکنه، میفته سرکارش به دکتر و دوا و دارو آمپول فلان، اون بعیده که ما بگیم این حلال جایزه. توجه فرمودید، پس بنابراین الاقوا و تفسیر فی الموارد این تا اینجا. اما اگر یک وضوعی ضرری نیست، حرجیه، همونطور که مشهور فرمودن احراج نفس حرام نیست، پس اطلاقات ادله وضو شامل می شود و از اون طرف احراج نفس هم حرام نیست، لا حرج فقط آمده وضو بشه برداشت. حالا اگر شما حالا خوب واجب نباشه اما صحیح است، یعنی امر داره اما امر الزامی نیست، اگر وضو رو گرفتین نمیشه گفت هیچ امر نداره، حیثیت الزامش ساقط شد بالا حرم.
ما جعل علیکم فی دین، اصلا جعل
ما جعل عليكم في الدين من حرج. من حرج اون چیزی که احراج میکنه این به صلاح جفام گمه امکنانی بلاخره. حالا ای حاله این فسیش داخلش این تفصیل بین الحرج و الضرر، همطور که مشهور هم فرموده که در صورت حرج خواهل به صحت شدن و در صورت ضرر لاجر حرمت الازرار به نفس خواهل به بطلان شدن. هذا هو صحیح. و اما صورت این صورت علم و اما صورت جهل باید تفصیل بدیم بین جهل مرکب که قطع به خلافه و جهل بسیط. در جهل بسیط اشکال داره که متردد به انسان، چرا؟ چون که روایات هم همینطوره، خود روایات گفتن خوف ضرر، معنی خوف ضرر که اگر آدم خوف ضرر داشت دیگه امر به وضو نداره. با خوف ضرر یعنی چه؟ همون جهل بسیط. خوف ضرر، خوف ضرر یعنی احتمال و تردید، همین که انسان احتمال میده که این برای ضرری خویی خوفه. خوف که آمد به مقتضای ادله روایات صریح و دلاله لیه وجوب وضو ساقطه، وجوب وضو ساقطه. عرض کنم به خدمت شما پس ای باد مثل جهل بسیط، جهل بسیط سرنوشتشید. اما جهل مرکب چه؟ مثل که بند خدا هیچ احتمالی نمیده وضو گرفت تصادفا این وضو بعد فهمید که مضر بوده، اما حینی که وضو گرفته نه قطع داشت به اینکه ضرری نیست. آیا بگیم وضو باطله؟ نه، اینجا منحق به نسیان. نه خب اون جاهل مردد. نه نه منحق نه 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 قطع به خلاف منحق به ناسی. حالا بله جاهل به حکم اولا جاهل به موضوع نیست، خونجا جاهل موضوع نه. خیر حالا هر دو صورتش که بله اثر قاطع به خلاف مثل ملحق به ناسی. حالا تمام کلامنا فی هذا المقام. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.